نظرات سوژه هاتون رو برای ما بفرستید. میتونید هم از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا، از طریق بخش رادیو گفتگو ما رو به صورت زنده بشنوید و توی دیوار مخاطبین نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید. همونطور که حتما شما هم در اخبار شنیدید، یک حمله تروریستی به مجتمع شهید احمدی روشن نطنز، مجتمع هسته‌ای شهید احمدی روشن نطنز انجام شده که متاسفانه بخشی از این مجتمع دچار آسیب و تخریب شده. جناب آقای خطیب‌زاده، سخنگوی محترم وزارت امور خارجه، امروز یک صحبتایی داشتن، بریم با هم بشنویم. برگردیم.
اتفاق ناگواری که در نطنز افتاد و خب بارها هم رژیم صهیونیستی از قبل میگفت، این روزها هم شنیده میشه، از همون موقع هم شنیده میشه از منابع مختلف که تایید میکنن که رژیم صهیونیستی پشت این داستان بوده. البته من خوشحالم که هیچ آسیب انسانی و یا محیط زیستی وجود نداشته، ولی در این حال این قطعا میتونست به یک فاجعه بیانجامه و لذا یک جنایت علیه بشریت هست که از ذات گردنکش رژیم صهیونیستی هم این رفتارها هیچ وقت دور نبوده. اما اگر این با این هدف بوده که توان هسته‌ای ایران محدود بشه، من عرض کنم که اتفاقا برعکس، تمامی سانتریفیوژهایی که به خاطر این اتفاق از مدار خارج شدند از نوع IR1 بودند. قطعا همه باید بدونن که اینها با نوعهای پیشرفته خودش جایگزین خواهند شد و این توان همین الان در جمهوری اسلامی در بالاترین سطح وجود داره که با پیشرفته‌ترین این سانتریفیوژها اینها جایگزین بشن. اگر هدف این بوده که در مسیر رفع تحریم‌های ظالمانه بر علیه ملت ایران خللی وارد بشه، قطعاً به این هدف خودشون هم نخواهند رسید و در این دام مکارانه‌ای که طراحی کردند کسی وارد نخواهد شد. البته رژیم اشغالگر قدس و رژیم صهیونیستی با این اقدام خودش تلاش کرد که از مردم ایران انتقام این صبر و رفتار پر از حکمت خودش رو بگیره در مسیر رفع تحریم‌ها. هم باید بدونه که پاسخ ایران انتقام از این رژیم صهیونیستی خواهد بود در جای خودش و در زمان خودش.
خب همونطور که شنیدید، آقای خطیب‌زاده، سخنگوی محترم وزارت امور خارجه، در رابطه با ابعاد این ماجرا صحبت کردن. ما هم می‌خوایم در رابطه با ابعاد دیگر این ماجرا صحبت بکنیم با رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس، جناب آقای دکتر عباس گلرو. آقای عباس گلرو، صدای بنده رو می‌شنوید؟
سلام عرض می‌کنم. سلام، خدمت شما هستم.
خب آقای گلرو، در رابطه با این ماجرا و حادثه تروریستی و حمله تروریستی بیشتر برام توضیح می‌دید؟
خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض می کنم. خب در ارتباط با این حادثه تلخ و ناگواری که روز گذشته، بامداد روز گذشته اتفاق افتاد، کمیسیون امنیت ملی دو تا جلسه برگزار کرده و داره موضوع رو بررسی میکنه. خب روایت ها مختلف از طرف آقای صالحی و همکارانشون که در تماسند گزارش در واقع اولیه‌ای رو در ارتباط با این حادثه دادند. آنچه که مسلم اینه که این اقدام در واقع تخریبی تروریستی توسط رژیم صهیونیستی صورت گرفته، حالا با استفاده از عوامل نفوذی و ابزارهای مختلف، این که در واقع یک حمله سایبری شده یا عملیات در محل، در حال بررسیه و دوستان متخصص در سازمان انرژی اتمی باید نتیجه گزارش در واقع نهایی رو به مجلس و کمیسیون امنیت ملی به ویژه ارائه کنند. اما در حال حادثه‌ای که اتفاق افتاده مسلماً از طرف اسرائیل طراحی شده و سیستم اخلال در سیستم در واقع برق مجتمع تولید اورانیوم در نطنز بوده که خب حالا اطلاع منتظریم تا اطلاعات تکمیلی بیاد به کمیسیون برسه بررسی بکنیم و واکنش مناسب رو در واقع داشته باشیم.
جناب آقای گلرو، خب همونطور که آقای صالحی مسئولان سازمان انرژی اتمی، مسئولان مجلس، وزارت امور خارجه اعلام کردن، پشت این قضیه خب رژیم صهیونیستی بوده. خود منابع خبری هم همین رو تایید میکنه. به نظر شما هدف اصلی رژیم صهیونیستی از انجام این حمله تروریستی به مجتمع شهید احمدی روشن چی بوده؟
ببینید، رژیم صهیونیستی در دو سطح از زمانی که مذاکرات هسته‌ای یا برجام شکل گرفت، در دو سطح اقدام تخریبی علیه برنامه هسته ایران را آغاز کرد. یکی سطح سیاسی که در گفتگوها و مذاکرات در واقع اعمال نفوذ میکرد و لابی اسرائیلی شدیداً فعال بود که مذاکرات شکل نگیرد. سطح دوم سطح تخریبی بود، اما انجام اقدامات در واقع انفجاری در سایت های هسته‌ای ما، که خب قبلا هم چند ماه پیش هم ما همین اتفاق رو در نتنز داشتیم، و این اتفاق دوم و ضمن این که ترور شهید تخریب داد، اینها در واقع قدر مسلم اینه که رژیم صهیونیستی با هدف متوقف کردن در واقع سیستم هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران داره این کار رو انجام میده. اما نکته اینی که ما به هر حال به لحاظ توانمندی هسته‌ای، ما خب هفته گذشته یک بازدیدی اعضای کمیسیون‌های سیاست خارجی و انرژی از 4 تا سایت هسته‌ای در اصفهان، نطنز، بردو و عراق، خنداب عراق داشتیم. آنچه که من میتونم به ملت شریف ایران و شنوندگان عرض بکنم اینه که توانمندی هسته‌ای ما بسیار جلوتر از اون چیزیه که دشمنان ما تصور میکنن. اولا اندیشه و فکر هسته‌ای رو نمیتونن در واقع با این اقدامات تخریبی متوقف بکنن. ثانیا به لحاظ توانمندی فیزیکی هم الحمدلله متخصصین ما و دلسوزان ما در این هسته اقدامات بسیار شایسته‌ای کردن که بر اساس گزارشاتی که ما داریم به امید خدا انشالله این در کوتاه‌ترین فرصت در واقع بازیابی خواهد شد. اما این حادثه در واقع این صدمه رو باید ما در کمیسیون امنیت ملی و دستگاه‌های مختلف بررسی بکنیم و پاسخ قاطع رو بدیم. به نظر من آنچه که الان مهمه اینه که ما هم باید در سطح در واقع میدانی واکنش‌های در واقع احتمال خودمون رو بررسی بکنیم و هم در سطح سیاسی. مناسب‌ترین واکنش ما در سطح سیاسی اینه که مذاکرات رو متوقف بکنیم. یعنی نظر در
این خواسته مجلس هست و به وزارت خارجه هم اعلام شده؟
ببینید، هنوز نه، ما داریم بحث میکنیم. پیشنهاد شده که مذاکرات متوقف بشه، چرا که اصلا بحث بیفایده بودن یا بافایده بودن مذاکرات نیست. بحث اینه که اعتبار و حیثیت کشور و در چنین در واقع شرایطی که مذاکرات جریان داره و در وین داره مذاکره صورت میگیره در اتحاد با چگونگی احیای برجام، این اقدام تروریستی انجام شده. ما در واقع این اقدام اسرائیل رو یک اقدام منفصل و جدا از روندی که در اصل بین‌المللی از طرف اروپا و آمریکا دنبال میشه نمیدونیم. یک پکیجیه، یعنی اینها یک مجموع همکاری مشترکی رو در واقع طراحی کردن. اسرائیل نقش در واقع تخریبی رو بازی میکنه، آمریکایی ها در حقیقت اومدن و شورکنسفکان دارن پیشنهاداتی رو آوردن که در حقیقت ایران رو ترغیب بکنن به مذاکرات، و اروپایی ها هم بی‌خاصیت، یعنی عملا به عنوان یک واسطه و میانجی بی‌خاصیت دارن نقششون رو میکنن. بنابراین به نظر ما، حالا جنبندی نرسیده مجلس هنوز و حتی کمیسیون، ما داریم بررسی میکنیم، اما به نظر میرسه که این مذاکرات هیچ فایده‌ای برای ما نداره و ما باید حداقل کاری که میکنیم شکل مذاکرات و محتوای مذاکرات رو عوض بکنیم و طلبکار بشیم. و به هر حال جامعه بین‌المللی، دبیر کل سازمان ملل باید پاسخگو باشن. پاسخگوی چی باشن؟ پاسخگوی اقدامات تخریبی که امکان داره این تنش آفرین باشه در منطقه. به هر حال ضرباتی که دارن اسرائیلی‌ها دارن میزنن، روزی در واقع منجر میشه به یک اتفاقی که در حقیقت میتونه برای اسرائیل ناگوار باشه. ما از نظر بحث در واقع فنی مشکلی نداریم. اون چیزی که ما در میدان بازدید کردیم و دیدیم و توانمندی هستی رو ما به هر حال امروز اگر IR1 یا IR2 رو از دست بدیم ما IR6 داریم. ما دانش IR7 و همینجور ماشین های پیشرفته تر رو در دانشمندان هستی دیدیم تولید شده و ذخیره سازی صورت گرفته. به هر حال اینا همه جایگزین میشه. اما به هر حال آنچه که میتونه برای رژیم صهیونیستی و دلغک صهیونیستی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم
وضع خوبی هم الان نداره در خود رژیم
صهیونیستی. وضع خوبی نداره. پیام ما به ایشون باشه اینه که شما دارید با موجودیت خودتون بازی میکنید، با دست خودتون دارید خطر و تهدید رو برای خودتون برمی‌دارید.
آقای دکتر ما خیلی زمانمون محدوده، من فقط یک سوال اگر خیلی خلاصه پاسخ بدید. خیلی از افکار عمومی و مردم معتقدن که این عدم پاسخگویی مناسب به این حملات تروریستی باعث شده که این حملات ادامه دار و دامنه دار باشه. به نظر شما این پاسخگویی باید به چه صورت باشه که دیگه شاهد این اتفاقات نباشیم؟
عرض کردم ما دو پاسخگویی میتونیم داشته باشیم، دو تا واکنش، واکنش سیاسی، واکنش میدانی. من به مردم شریف و ملت شریف ایران عرض بکنم که در سطح سیاسی از طریق مصوبه‌ای که مجلس شورای اسلامی مجلس 11 داشت، قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران، مصوبه بسیار دقیقی بود که همین باعث شده که دشمنان ما در واقع دردشون بیاد و عصبانی بشن. این مصوبه میتونه در واقع فراتر از این چیزی که ما در بحث هسته‌ای داشتیم قدم رو به جلو برداریم. پس بنابراین ما در عرصه سیاسی اقدام مناسب خودمون رو در بحث حقوقی و قانونی گرفتیم. در بعد میدانی هم یقینا مجلس 11 و کمیسیون امنیت ملی طراحی های جدیدی رو پیشنهاد خواهد کرد که از این به بعد هر گونه در واقع اقدام تروریستی حتما با اقدام تلافی جویانه مواجه بشه و اقدامات تروریستی قبلی هم که رژیم صهیونیستی داشته حتما بدون پاسخ نخواهد بود.
آقای دکتر خیلی ممنون با ما همراه بودید.
سپاسگزارم از شما، خدا نگهدار.
گفتگو کردم با جناب آقای دکتر عباس گلرو، رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در رابطه با حمله تروریستی به مجتمع شهید احمدی روشن در نطنز.
رصدخانه انتخاباتی، تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400. رصدخانه انتخاباتی.
خب با بخش رصدخانه انتخاباتی در خدمت شما هستیم. دکتر هادی البرزی، دوست خوبم که این روزها در این بخش با ما همراه هست. آقای البرزی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما جناب آقای اقبال دوست و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم.
آقای البرزی چه خبر از مواضع روکردهای رسانه‌های معاند درباره انتخابات 1400؟
بله آقای اقبال دوست، این روزها در واقع با رصدی که من در رسانه‌های بیگانه داشتم، اونها در واقع سه موضوع رو گره میزنن به موضوع انتخابات، بحث تحریم هست، بحث موضوعات معیشتی و موضوع کرونا. در واقع رسانه‌های بیگانه از هر ابزاری استفاده میکنن که در آستانه انتخابات بتونن روی مشارکت مردم در انتخابات تأثیر بذارن. بنابراین میان این سگانه رو معمولا ما تو اخبارشون میبینیم که با یک گرهی به انتخابات رفت میدن. اما نکته‌ای که وجود داره، مهمترین موضوعی که در واقع محوری که دارن دنبال میکنن اینه که بتونن مسائل اصلی رو با مسائل فرعی جابجا بکنن و تو دوگانه هایی که درست میکنن، دوگانه در واقع مذاکره معیشت، مذاکره جنگ و موضوعاتی که در واقع دارن جلو میبرن، سعی میکنن با تکنیک پاره حقیقت گویی به نوعی بخشی از واقعیت رو با بخشی از تصاویر غلط و ناکامل و آمارهای ساختگی در واقع به هم پیوند بزنن و بتونن یک ناهماهنگی شناختی در ذهن مخاطب از آینده کشور درست بکنن. بنابراین تمام در واقع اونها تمام توان خودشون آوردن تو صحنه که بتونن روی مشارکت در انتخابات در واقع تأثیر بذارن. بحث در واقع ترسیم آینده مبهم و نشان دادن بن‌بست در آینده کشور یکی از نکاتیه که در واقع استفاده میکنن و اون سه گانه معیشت و تحریم و کرونا رو در واقع در کنار هم دارن پیش میبرن. البته نکته دیگری که باید بهش توجه کنیم، در این روزها در رسانه‌های بیگانه تولید اخبار منفی خیلی زیاد شده، یعنی در واقع حجم اخبار منفی که تولید میکنن، همیشه این کارو میکردن ولی در واقع تو آستانه انتخابات یک ضریب بیشتری به این موضوع دادن و دقیقاً دارن ایجاد یأس در مخاطب رو جلو میبرن. و به طور کلی بخوام جمع‌بندی کنم، باید به این نکته بپردازیم که تغییر زمین بازی در انتخابات در واقع از نگاه به داخل به نگاه به خارج یکی از تکنیکاییه که این روزها با نزدیک شدن به نشست کمیسیون ایران و 4+1 یک موضوعی که به شدت در تحلیل‌ها و برنامه‌های گفتگو محور رسانه‌های بیگانه داره انجام میشه.
آیا البرزی از دوگانه سازی‌های رسانه‌های معاند گفتید، به نظر شما این در واقع استراتژی در مقابلش ما باید چه استراتژی داشته باشیم توی رسانه‌های خودمون، خاصه حالا صدا و سیما، که بتونیم این در واقع تک اونها رو با پاتک خودمون جواب بدیم؟
بله، من یکی از نکاتی که باید انجام میدیم بحث اینه که در واقع اخبار امیدآفرین رو که اون هستن بهش نمیپردازن باید بهش بپردازیم و نگاه واقع بینانه به مخاطب بدن، یعنی ما باید اطلاعات دقیق و درست رو در مورد واقعیت‌های کشور به مخاطب بدیم و با گزارش‌ها و برنامه‌هایی که تولید می‌کنیم باعث نشیم که اونها بتونن اختشاش ذهنی در مخاطب ایجاد کنن. در واقع ما در هر جا که منفعلانه عمل کنیم و تولید محتوا نکنیم، اونها ورود می‌کنن. بنابراین به نظر من میرسه که بحث امیدآفرینی و تولید گزارش‌های واقع‌بینانه از کشور و ظرفیت‌های کشور یکی از موضوعاتیه که ما باید بهش بیشتر توجه کنیم و در برنامه‌های رسانه‌ای به اونا بپردازیم.
خیلی ممنون جناب آقای البرزی که در رصدخانه انتخاباتی با ما بودی. ممنون.
خواهش میکنم، شما رو و شنوندگان رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی ممنون.
سلامت.
گفتگو کردم با دکتر هادی البرزی، تحلیلگر مسائل رسانه. ممنون که با ما همراه بودید. شرایط کرونایی شرایط قرمزی هست، پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت بکنید، فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت بکنید، انشالله از این پیک هم عبور بکنیم و دیگه درگیر پیک نشیم. خب اگر میخواید اطلاعات بیشتری رو در رابطه با بدون خط خوردگی داشته باشید، از طریق تارنمای شبکه رادیوی گفتگو و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا میتونید بخش‌های مختلف رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی رو دنبال بکنید. خیلی ممنون که با ما همراه بودید. تا یک بدون خط خوردگی دیگه با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
خیلی متشکریم از شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. به لحظات ملکوتی هنگام اذان مغرب به افق تهران نزدیک شدیم. موعد اذان مغرب 19:54.
یا قاضی الحاجات، یا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات.
خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظات ملکوتی و عرفانی گوش جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
أذان المغرب به افق تهران از رادیو گفتگو مؤذن استاد عباس امام جمعه.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
از یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی التماس دعای خیر داریم. از پخش رادیو گفتگو همچنان با شما هستیم.